و اینک بشنوید تحلیل عملکرد 40 ساله انقلاب در حوزه زنان و خانواده رو در برنامه روز و شب از پخش رادیو گفتگو به مدت 28 دقیقه.
روز و شب، کارنامه درخشان 40 ساله انقلاب اسلامی.
8 کشور دارای چرخه کامل فناوری فضایی، رتبه 4 در تولید علم ناباروری، 8 کشور دارنده فناوری چرخه هسته‌ای، 6 کشور تولید کننده زیردریایی، 3 کشور صاحب فناوری ساخت نیروگاه های خورشیدی، 4 کشور در تولید علم نانو.
روز و شب
خیلی روشن برای همه ناظران بین المللی که ایران امروز با ایران 40 سال قبل از زمین تا آسمان فرق کرده. ما یک کشور به ملت درجه چند و عقب افتاده و محکوم اوامر این و اون بودیم، امروز یک کشور اثرگذار متنفذ در جاده اقتدار مشغول حرکت، دار علمی، اقتدار سیاسی داریم حرکت میکنیم.
اساساً انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی چه تحولی در خصوص نقش زنان در جامعه ایفا کرده؟ فلسفه ایجاد معاونت زنان و خانواده چیست؟ چرا معاونت زنان و خانواده؟ آیا نگرش بر این است که زنان محور خانواده‌اند؟ این معاونت چه تأثیری بر بنیاد خانواده داشته است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو. با برنامه روز و شب در خدمت شما هستیم. روی موج FM ردیف 103.5 می توانید رادیو گفتگو را بشنوید. لطفاً دیدگاه ها و نقطه نظرات خودتون رو با شماره پیامک اختصاصی رادیو گفتگو 30035 یا با شماره پیامگیر 24 ساعته این شبکه 2786-1035 و یا با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در میان بگذارید. برنامه روز و شب اختصاص داره به مهمترین دستاوردهای 40 سال انقلاب اسلامی در عرصه‌های مختلف. در دفتر سرکار خانم دکتر ابتکار هستیم. این دفتر عکس‌هایی از معاونین قبلی رؤسای جمهور در دوره‌های پیشین بر روی دیوار هست که از جمله خانم دکتر شهیندخت ملاوردی، خانم دکتر زهره طبیب‌زاده، همچنین تصویر خانم دکتر نسرین سلطانخواه و خانم دکتر شهلا حبیبی بر دیوار هست که نشون میده سابقه‌ای که در این معاونت وجود داشته بسیار زیاد هست و الان سکان این کار به سرکار خانم دکتر ابتکار سپرده شده. همچنین من یک تصویر هنری میبینم از یک زن که در زمان قاجار بسیار زیبا حکاکی شده با معماری اون زمان و با لباس محلی اون زمان که زینت بخش این دفتر هستش. من علی زنده وکیلی هستم در خدمت سرکار خانم دکتر معصومه ابتکار معاونت محترم رئیس جمهور در امور زنان و خانواده هستیم. سرکار خانم دکتر، ممنون از وقتی در اختیار ما گذاشتید. یه سلام علیکی با شنوندگان عزیز داشته باشید. در خدمت شما خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم حضور شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام دارم، آرزوی توفیق دارم، امیدوارم که بتونیم یه گفتگوی مفیدی را امروز با هم انجام بدیم.
انشالله. ممنون از فرصتی در اختیار ما قرار دادید. خب اگر اجازه بدید وارد بحث بشیم. اساسا انقلاب اسلامی و بعد شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی آیا تحولی در نقش و حضور زنان در جامعه ما داشته یا نه؟
بله، این سوال خیلی مهمیه، برای اینکه خب به هر حال حتما مخالفین و کسانی که به نوعی انتقادهای اساسی دارن به جریان انقلاب اسلامی ایران و امروز مخالف سرسخت جمهوری اسلامی ایران هستن در خیلی از ابعاد، اونا مدعیان که اگر هم انقلاب اتفاق نمی افتاد خیلی از این تحولات شک می گرفت، کمان که مدعیان در بسیاری از کشورهای دنیا رشد در زمینه‌های شاخصهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی اتفاق افتاده. ولی خب واقعیت اینه که ما در بعضی از زمین‌ها مثل حوزه زنان اتفاقا به دلیل زمین‌های فرهنگی و مذهبی جامعهمون انقلاب یک شرط جدیدی رو فراهم آورد برای زنان. مثلا در حوزه آموزش بسیاری از خانواده‌های سنتی دخترانش رو به مدرسه و دانشگاه مخصوصا نمی‌فرستادن.
بله.
و اصلا اعتقاد داشتن که یک نوع به هر حال حریمی وجود داره که در اون دوره، در اون شرایط قبل از انقلاب دختران رو اجازه ورود به این عرصه ها نمی دادن، در حالی که بعد از انقلاب دقیقا برعکس شد و خانم ها نه تنها اومدن درس های آموزش، بلکه در یک زمینه مثل سواد، از سواد حدود 35% امروز به بالای 85% رسیده سواد زنان ایرانی، و تو عرصه‌ای مثل آموزش عالی الان چند ساله، فکر می‌کنم نزدیک 2 دهه است که در کنکور سراسری دانشگاه بیش از 60% ورودی خانم‌ها هستند. اکثر رشته‌های دانشگاهی هم جالبه که خانم‌ها از مردان پیشی گرفتن از تعداد، البته در رشته‌های مهندسی کماکان آقایون پیشی گرفتن. ولی نکته جالب اینه که خب ما در یه عرصه مثل آموزش اگه واقع بینانه و حتی به دور از تعصب، که باید قاعدتا ما ارزیابیمون در 40 سالگی انقلاب باید مبتنی بر آمار باشه، مبتنی بر واقعیت ها باشه، خردمندانه باید فکر کنیم دیگه 40 ساله شدیم و خب طبعا مشکلات هم باید ببینیم. یعنی ما در این حالی که پیشرفت های بسیار چشمگیری رو داریم، مثلا تو همین حوزه آموزش واقعا تحولاتی که برای زنان ایرانی اتفاق افتاده در دنیا، این نرخ رشد واقعا کم نظیره. ما الان تقریبا 27% زنان ایرانی تحصیل دانشگاهی دارن، در حالی که شاید قبل از انقلاب 5% هم نمی‌رسید. یعنی تحصیل دانشگاهی یه چیز خیلی لوکسی بود قبل از انقلاب، الان یه چیز خیلی عمومی شده و یه دختر روستایی، یه پسر روستایی خیلی راحت میتونه وارد دانشگاه بشه اگه بخواد، اگه اراده کنه.
حتی در بعضی رشته‌ها سهم خانم‌ها در دانشگاه بیشتر از آقایون.
همینطوره، دقیقاً سهمشون بیشتره. و الان خب یه مقدارش واقعا زمینایی که انقلاب فراهم کرد، یه مقدارم همت خود زن ایرانی بوده، همت جوانان ایرانی بوده که واقعا این شرایط تغییر دادن و شرایط کشور رو تغییر دادن. یا مثلا توی عرصه مثل ورزش هم باز جریان مذهبی، چون بالاخره جامعه ایران جامعه مذهبیه و مخصوصا حالا اون بگیم قشر سنتی، خیلی موافق حضور دختران تو عرصه‌ای مثل ورزش هم حتی نبودن قبل از انقلاب، به دلیل اینکه اونجا خب خیلی از چارچوبا رعایت نمی‌شد. بعد از انقلاب ورزش اصلا یه تعریف دیگه گرفت. البته بعد از انقلاب باز هم خیلی نگران بودن که شاید محدودیت‌های اعمال بشه و اصلا کلاً دختران نتونن تو حوزه‌های ورزشی حضور پیدا کنن، ولی با نگاه خوبی که وجود داشت پیش از هر کسی، این نگاه خوب رو ما مدیون حضرت امام هستیم، امام خمینی، خب نگاهشون نسبت به حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی، در عرصه‌های فرهنگی، در عرصه‌های سیاسی خیلی نگاه پیشرویی بود. یعنی ضمن این که ایشون یک چارچوبی رو در قالب شرع مقدس برای حضور زنان تعریف می‌کردن و این چارچوب رو عامل پیشرفت نه عامل محدودیت زنان تعریف می‌کردن، در این حال خیلی از عرصه‌ها رو واقعا باز کردن. امروز شاهدیم تو همین عرصه ورزش که خانم‌ها 1/3 از تیم اعزامی به مسابقات آسیایی رو تشکیل دادن امسال و 1/3 از مدال‌ها رو هم خانم‌ها گرفتن.
مدال‌های خیلی پر افتخاری هم متأسفانه خانم‌ها داشتیم.
تو هر فدراسیونی یه نایب رئیس زن الان داریم. تو عرصه اشتغال هم من به نظرم این فضای مذهبی کمک کرد به حضور خانم‌ها. یعنی تو مسئله اشتغال هم باز فضای مذهبی کمک کرد که زنان بتونن در یک محیط سالم و اخلاقی فعالیت‌های مختلف اجتماعی خودشون رو داشته باشن. تو عرصه سیاسی که خب برای همه، برای آحاد جامعه انقلاب اسلامی ایران، اون آزادی و حق انتخابی که فراهم کرد خب واقعا بی نظیره و هر سال هم میبینیم انتخاباتی داریم، سراسری یا ریاست جمهوریه یا شوراهاست یا مجلسه یا خبرگانه، و خانوم هم تقریبا نیمی از شرکت کنندگان هستن و برای همینم ما وقتی صحبت از عدالت میکنیم، یکی از زوایای عدالت، عدالت جنسیتیه. یعنی وقتی برنامه ای رو میریزیم مطمئن بشیم که زنان هم به میزان مردان بتونن از اون خدمات بهره‌مند بشن، استفاده کنن.
بسیار خوب، ممنون از توضیحات خیلی خوبتون. یک سوالی که حالا شاید مطرح بشه اینی که شاید اگر که انقلاب اسلامی هم شکل نمی گرفت، این حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی، هنری و آموزشی سیر طبیعی خودش رو طی می‌کرد و باز به اینجا می‌رسیدیم. آیا این که زنان بعد از انقلاب حضورشون مؤثرتر شد یک واقعیته؟ اگر که بله، این چه ضرورتی وجود داشت، چه فلسفه پشتش وجود داشت که ما باید این ارزش و این اهمیت رو برای بانوان هم قائل باشیم؟
قطعاً انقلاب یه فضای نوینی رو برای زنان فراهم کرد، چون کلن خیلی از محدودیت ها و خیلی از فضاهای منفی و بسته دوران رژیم پهلوی رو تغییر داد. یعنی یکی از دلایلی که مردم در اون زمان انقلاب کردن خفقان شدید بود، سرکوب شدید بود، امکان فضایی برای طرح تنوع دیدگاه‌ها، فضایی برای نقد، فضایی برای طرح مشکلات و انتقاد به حاکمیت نبود دیگه. یعنی شرایط قبل از انقلاب یک شرایط خفقان مطلق بود، فعالان سیاسی به شدت سرکوب می‌شدن، از جمله تو حوزه زنان، و نگاه هم نسبت به زنان یه نگاهی بود بیشتر برگرفته از غرب، در این حال بسیار محدود کننده از جهت آزادی‌های فردی و سیاسی مخصوصا، و مشارکت سیاسی هم که به طور کلی اون محدودیت‌های خاص و اون برداشت‌های خاص خودشو داشت. بنابراین انقلاب واقعا یه فضایی رو به وجود آورد برای اینکه اولا خیلی از این موضوعات مطرح بشه، ثانیا خیلی از این موضوعات در قالب مباحث و آموزه‌های دینی مطرح بشه، که واقعا بالاخره اسلام انقلابی نگاهش نسبت به زن چیه؟ چون برای همه سوال بود، و حتی ما که مثلا من 18 ساله بودم اون موقع، تو ذهنم و هم نسلی‌های من تو ذهنشون بود امام قرار چجوری راجع به زنان فکر کنه، قرار چه حکمی رو برای زنان بده، آیا قرار دوره خانوما مثلا برن، نگاه مذهبی اینه که خانوما برن تو خونه و فقط نقش‌های خانه‌داری و مسئولیت‌های داخل خانه رو داشته باشن. نگاه پیشرو امام که موضوع زنان رو از قبل از انقلاب، یعنی از تو پاریس وقتی خبرنگارا از امام می‌پرسیدن که قرار چه اتفاقی برای زن‌ها بیفته اگر انقلاب پیروز بشه، اونا هم می‌خواستن یه نگرانی ایجاد بکنن، هم می‌خواستن ببینن واقعا مثلا نگاه امام پیشرو سنتیه، چون موضوع چالشیه دیگه بهم. همه جای دنیا امروز هم موضوع زنان موضوع چالشیه، و امام خب خیلی منطقی و در این حال تو چارچوب موازین دینی، یعنی به عنوان یه فقیه، ولی در این حال خیلی پیشرو، خیلی مترقیانه، و اینکه دعوت می‌کردن که زنان در همه عرصه‌های سیاسی حضور داشتن. در طی 11 سال هم امام این رویه رو دنبال کردن، یعنی موضوع زنان همواره یکی از موضوعات کلیدی و اساسی امام بود. چرا؟ برای اینکه انگار میخواد یه نگرشی رو، شما اشاره کردید مبناش چیه، میخواد یه بنیان فکری رو امام پایه‌گذاری کنه تو حوزه‌های اجتماعی از جمله حوزه زنان، و انگار میخواد خلاصه اون مبانی فکری خودش رو جا بندازه. پس مرتب تو سخنرانی‌هاش، تو بیانیه‌ها، تو مناسبت‌ها روی حضور اجتماعی زن، و تا این نقطه میرسه که میاد و امام میگن که زنان باید در مقدرات اساسی مملکت دخالت کنن، باید، میتوانند هم نیست، بایده، و مقدرات هم مقدرات عمومی نیست، مقدرات اساسیه. این نگاه امام و این توجهی که ایشون توی اون دوره که انقلاب داره شک میگیره خیلی راه رو باز کرد برای اینکه واقعا همه طیفا، و این باعث شد که واقعا تحولاتی اتفاق افتاد که اگر ایران این انقلاب رو نداشت، ما یقینا این وضعیت رو، این بهبود رو و این تحولات رو شاخص ها نداشتیم. امروز میدونیم تو شاخص های بین المللی هم شاخص HDI یا توسعه انسانی جمهوری اسلامی ایران در بین کشورهای دنیا یکی از سریع‌ترین نرخ‌های رشد داشته، و الان هم ایران داره وارد کشورهای خیلی توسعه یافته از نظر شاخص توسعه انسانی میشه، که البته چالش‌های زیادی هم داره، چون ما می‌دونیم که این توسعه یافتگیمون در توزیع منطقه‌ای دچار مشکل هستیم، و میدونیم که واقعا این برای همه دسترسی به این توسعه یافتگی الان فراهم نیست، ولی خب این نشون میده که واقعا اتفاقاتی چشمگیری رخ داده و روند در کل روند مثبتی بوده.
ممنون. خب شنوندگان عزیز، با برنامه روز و شب از رادیو گفتگو روی موج FM ردیف 103.5 در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه امروز ما اختصاص داره به دستاوردهای 40 سال انقلاب اسلامی در حوزه زنان و خانواده در دفتر سرکار خانم دکتر ابتکار، معاون محترم رئیس جمهور در امور زنان و خانواده هستیم. با ما همراه باشید با ادامه برنامه. سرکار خانم دکتر ابتکار، شما به رنکینگ ایران در عرصه بین المللی اشاره فرمودید و آمار و ارقامی رو اشاره کردین. من خواهش میکنم ازتون که به طور دقیق تر بفرمایید که در عرصه داخلی و بین المللی خانوم ها چه نقشی رو داشتن و چه درصدهایی وجود داره و اینکه این معاونت هم در این حوزه چه کمک هایی رو انجام داده.
بله، ما یکی از کارهایی که در این دوره مخصوصا برای 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران انجام دادیم، تدوین گزارش تحولات جامعه زنان ایران هست بر اساس آمار سرشماری و همینطور بر اساس آمار بخشی. ما در 40 شاخص وضعیت زنان ایران رو بررسی کردیم که تو این 40 سال چه اتفاقاتی افتاده و همونطور که اشاره کردم عرصه‌هایی مثل آموزش، سواد، آموزش و آموزش عالی که در هر سه این زمینه ما تحولات بسیار مثبتی رو داریم و از جمله مثلا برای مثال من بگم نرخ باسوادی زنان توی این 40 سال اخیر که از 35% به 84.4% رسیده. الان البته بیشتر، این نرخ سرشماری 95، الان نزدیک 88-89% زنان ایرانی با سواد هستن و این خیلی اتفاق مهمی هست و خیلی
ببخشید من صحبتتون رو قطع می‌کنم، این آمار برای مردان چقدر هستش؟ میزان سواد برای مردان
این برای مردان یک کمی بالاتره. برای مردانم بله، برای مردان یک کمی بالاتر. و جالب اینه که این شکاف و فاصله‌ای که بین زنان و مردان بوده، زنان خیلی سریع‌تر پر کردن،
رشدشون
خیلی سریع‌تر بوده. سال تحصیلی زنان، یعنی میزان تحصیلاتی که دارن، سال 55 2.4 سال بوده، 95 6.7 سال بوده. یعنی واقعا میزان تحصیلات زنان ایرانی فوق‌العاده افزایش پیدا کرده. این در روستاها هم داره این اتفاق میفته. نرخ بازماندگی دختران که بهش اشاره کردیم که هنوز هم داریم، این قبل از انقلاب 39% تقریبا دختران ما بازمانده از تحصیل بودن، الان به زیر 3% رسیده، 2% خورده که اینم باید صفر بشه. یقینا ما نمیتونیم با این وضعیت رو داشته باشیم که حتی یک دختر بازمانده از تحصیل رو داشته باشیم. الان هم امسال جزء طرحایی که ما با وزارت آموزش پرورش داریم اجرا میکنیم، همین شناسایی دختران بازمانده از تحصیل در مناطق مرزی هست. سال گذشته هم مذاکراتی رو داشتیم، هم با علمای اهل سنت نشستای تخصصی داشتیم و اینکه این موضوع بازماندگی از تحصیل در مناطق مرزی رو بتونیم که کاهش بدیم و واقعا براش یک چاره اندیشی بکنیم. تو بحث سلامت شاید جالب ترین نکته که باید بگیم امید به زندگی زنانه که از حدود سال 55 بوده 56 سال بوده و الان به 75 سال و نیم رسیده و این خیلی رشد خوبیه و ضمناً امید به زندگی در خانم ها حدود 4 سال از آقایون
بیشتر
هست. کاهش مرگ و میر زنان هم باز قابل توجهه، از 5.2 رسیده به 4.1 و همینطور کاهش مرگ و میر مادران که خیلی از 91 رسیده به 18 و این خیلی خوبه، در هر 100 هزار تولد زنده. و همینطور کودکان زیر 5 سال که از مرگ و میر کودکان زیر 5 سال در هر 1000 تولد زنده 22.8 بوده، سال 85 تازه قبلش خیلی بیشتر بوده و 95 رسیده به 11، یعنی ظرف 10 سال نصف شده.
بله.
این مرگ و میر و همینطور تو شاخصهای دیگه که ما بسیار روند خوبی رو داریم در شاخصهای سلامت، البته بیشتر باید روی سلامت باروری باید بیشتر کار کنیم، بهداشت باروری باید بیشتر کار کنیم. تو عرصه امور اقتصادی باز به همین ترتیب، مخصوصا حضور خانم ها شاغلان عالی رتبه زن خیلی افزایش پیدا کرده، الان حدود 41.5% دولت کارکنان دولت خانم ها هستن، قبلا مشاغل عالی رتبه شون حدود 3% بوده، الان حدود 17% در بخش دولتی و غیر دولتی مشاغل عالی رتبه یعنی مدیریت دارن. شاغلان دارای تحصیلات عالی خیلی جالبه، سال 55 53% شاغلان تحصیلات عالی داشتن، الان 46.9% شاغلان سال 95 تحصیلات عالی دارن. خیلی تغییرات بزرگی واقعا اتفاق افتاده. تو البته تو بحث اشتغال ما مسئله‌ای که داریم، حالا مشکلات هم همونجوری که پیش می‌ریم بگیم، اشتغال غیر رسمی خیلی دارن خانم‌ها، یعنی اشتغال ثبت نشده.
بله.
و اون اشتغال خانگی خیلی هم مهمه، اشتغال خانگی، این کسب و کارهای کوچک و متوسط خیلی اهمیت داره و باید به سمت رسمی تر شدن یا ثبت شدن حرکت بکنیم که هم بتونیم بیشتر کمک بکنیم و هم بتونیم که تو آمار داشته باشیم. و نکته جالب این که سال گذشته از محل صندوق توسعه کشور، صندوق ارزی، 18000 میلیارد تومان برای توسعه روستایی وام داده شده، تسهیلات پایدار. 42% این تسهیلات خانم ها استفاده کردن برای اشتغال روستایی و این خیلی نشون میده که واقعا ما تحولات خوبی رو داریم تجربه میکنیم، داریم میبینیم. تو بحث خانواده عمومیت ازدواج تو ایران خوبه، الان سال 95 عمومیت ازدواج 96.9% که این نشون میده خانواده کماکان جای خیلی خوبی رو داره. باز توی بحث خانواده موضوع ضریب نفوذ بیمه تامین اجتماعی هست که از 0.05% این نرخ رشدش 39% بوده، 40% رشد داشته توی از در واقع سال 88 تا 95 خیلی رشد خوبی داشته. همینطور برای زنان سپس خانوار که نرخ رشدش قابل توجه بوده و خوب بوده، بیمه های تامین اجتماعی. باز ما میبینیم که موضوع خانواده از اهمیت زیادی برخورداره. البته ما چالش هایی هم تو این زمینه داریم، آموزش های قبل، هین و بعد از ازدواج، از سیاست هایی که الان معاونت در ستاد ملی زن و خانواده تصویب کرده و ما داریم با جدیت دنبال میکنیم. دسترسی به تلفن ثابت از تقریبا میتونیم بگیم میزان مشترکانشون و خانم هایی که استفاده میکردن یه افزایش بسیار چشمگیری داره و 115 برابری در دسترسی به تلفن ثابت. دسترسی به اینترنت هم که خب از سال 87 ما اینترنت رو تقریبا تو ایران داریم، ولی از 18% زنان خانوارها الان به بیش از 55% به اینترنت دسترسی دارن. و همینطور تو مشارکت سیاسی زنان مثلا در انتخابات اخیر کاملا میتونیم بگیم که 50% در سال 96 زنان در انتخابات شرکت کردن برای ریاست جمهوری. و همینطور منتخبین زن در مجلس شورای اسلامی هست که از حدود 1% الان به 6% رسیده، هنوز خیلی کمه، خیلی تو این زمینه باید بیشتر تلاش بکنیم. یکی از زمینه‌های مهم تحقق اون آرمان‌های انقلاب که مورد تاکید مقام معظم رهبری هم خیلی بوده، مسئله مشارکت سیاسی زنان هست. حضور زنان در شوراهای شهر، شوراهای روستا خیلی چشمگیره و یه روند خوبی رو طی میکنه و امیدواریم که واقعا این روند استمرار پیدا بکنه. تعداد سازمان‌های غیر دولتی فعال در حوزه زنان و خانواده سال 55 ما آمار نشون میداده حدود 55 تا تشکل داریم تو حوزه زنان و خانواده، آمار نشون میده که الان 2724 تشکل داریم که تو حوزه زنان و خانواده دارن فعالیت میکنن. خیلی هاشون خیریان، خیلی هاشون خدمات بسیار ارزنده‌ای رو در نقاط مختلف کشور دارن عرضه میکنن. توی حوزه ورزش ما سال 59 یه دونه فدراسیون داشتیم خانم ها، الان توی 49 فدراسیون زنان حضور دارن و فعالن و همینطور تعداد زنان ورزشکار ما در ورزش‌های عمومی رشد 24% مربیان زن رو داریم، شرکت کنندگان تو المپیک الان و دارندگان مدال ما بسیار افزایش داره، حتی تو پارا المپیک هم خانم ها خیلی خوب حضور پیدا کردن و این نشون میده که واقعا ورزش هم تحولات خیلی زیادی رو داشته و رو به رشد، رو به واقعا رو به آینده خیلی خوبی. ما الان تعداد زنان ورزشکار در ورزش قهرمانی 1,400,000 نفر دارن فعالیت میکنن تو دهه چهارم انقلاب، یعنی تو 10 سال اخیر ما تعداد زنانی که دارن در عرصه ورزش قهرمانی فعالیت میکنن بسیار چشمگیره و بسیار رو به رشده و بالاخره تو عرصه‌ای مثل هنر حضور زنان در سینما که کارگردانان بسیار خوبی رو داریم، حضور زنان نویسنده، تعداد زنان پدیدآورنده کتاب، سال 57 11 تا زن داشتیم، الان ما 28239 زن پدیدآورنده کتاب داریم، یعنی زن نویسنده داریم و همینطور تو عرصه‌های دیگه که واقعا این مسئله خیلی مهمیه که ما هنر زنان و نقش زنان در هنر، در سینما، در موسیقی. خلاصه مجموعه بحثای ما اینه که تحولات خیلی خوب بوده، مشکلات هم هنوز هست، برای مشکلات ما داریم برنامه‌ریزی میکنیم، موضوع عدالت جنسیتی و شاخصهای عدالت جنسیتی، اون خلاها، اون کمبودها، اون مشکلات در نظر میگیره و برای اونها یه برنامه‌ریزی خوبی رو انجام میده.
بسیار خوب، به پایان برنامه رسیدیم. ممنون از شما سرکار خانم دکتر ابتکار، واقعا زحمات شما در طول این 40 سال هم به عنوان شخصیت حقیقی خودتون در سنگرهای مختلف، در محیط زیست، در معاونت امور زنان و خانواده واقعا قابل ستایش و تحسینه و همچنین این معاونت که شکل گرفته یکی از برکت‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده، تا الان هم خیلی کمک کرده به حوزه‌های مختلف، انشالله در آینده هم از این پربارتر خواهد بود و این درصدی که شما الان فرمودین و تقریبا فکر می‌کنم عدالت جنسیتی در حال برقرار شدنه، شاید ما نیاز داشته باشیم وقتی معاونت مردان هم تشکیل بدیم که این عدالت یه دفعه اونوری بدشه،
زمانی برسه که دیگه نه نیاز به معاونت زنان، نه نیاز به معاونت مردان داشتیم، ولی همیشه مراقب به بحث عدالت تو این زمینه.
ممنون
باشه.
از من هم تشکر در اختیار ما گذاشتین. بسیار خوب، شما شنوندگان عزیز رو تا برنامه دیگر از روز و شب از رادیو گفتگو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
از آمدن امام تا دمیدن خورشید یوم الله 22 بهمن 10 روز طول کشید. 10 روز پرحادثه ولی مبارک، 10 روز مضطرب ولی سرشار از امید. و ما اینک بعد از 37 سال بر بلندترین قله‌های افتخار و غرور بانگ الله اکبر ایران اسلامی را فریاد می زنیم. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.